سرخط چند خبر و گزارش های برنامه روایت امروز. صندوق بچه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف می گوید سیلاب های ویرانگر یک تهدید فوری و مداوم برای کودکان در افغانستان است و خواستار افزایش سرمایه گذاری جهان برای کاهش تأثیرات ناشی از این سیلاب ها و مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم در این کشور شده است. یک نهاد حقوق بشری موسوم به مرکز جهانی مسئولیت حفاظت با نشر گزارش گفته است که مردم افغانستان با نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط مقامات طالبان مواجه هستند. و جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید میگوید که از نشست سوم دوحه که قرار است به تاریخ 30 ماه جاری در مورد افغانستان در قطر برگزار شود نباید انتظار مثبت داشت.
بیننده ها و شنونده های گرامی برنامه روایت امروز سلام تقدیم میکنم. فوزی احسان هستم و در برنامه روایت امروز میزبانتان میباشم. البته در برنامه روایت امروز در رابطه با دو موضوع با مهمان برنامه راحله کویر فعال حقوق بشر که با ما خواهند بود تا لحظات دیگر صحبت خواهیم کرد، البته در رابطه با تقاضای صندوق بچه ملل متحد، تقاضای کمک البته بودجه اضافی برای تغییر اقلیم و مقابله با اثرات سیلاب ها در افغانستان صحبت خواهیم کرد و همچنان در رابطه با اظهارات جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید که گفته از کنفرانس دوحه نباید انتظار بیشتری داشت. روی موضوعات البته صحبت میکنیم با مهمان برنامه، اما قبل از اینکه با مهمان برنامه بحث شروع کنیم توجهتان به چند خبر از افغانستان جلب میکنم. جنرال فرانک مکنزی فرمانده پیشین قوای مرکزی مسلح امریکا البته میگوید که توافق نامه دوحه بدترین اشتباه مذاکراتی امریکا بود. این جنرال بازنشسته امریکایی که در جریان ماموریت شاهد امضای توافق نامه دوحه بین امریکا و طالبان و همچنان فروپاشی نظام جمهوریت بود، در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس گفت که هم دونالد ترامپ و هم جو بایدن بجای این که مفاد توافق نامه دوحه را تطبیق کنند و طالبان را به عملی کردن تعهداتشان وادارند، با این توافق نامه به حیث جدول زمانی خروج نظامیان امریکایی از افغانستان نگریستند. این فرمانده ارشد پیشین اردوی امریکا همچنان توافقنامه دوحه را یک میکانیزم عملیاتی برای فروپاشی نظام جمهوریت خواند. صندوق بچه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف با توجه به خطرهای ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان خواستار افزایش سرمایه‌گذاری برای آمادگی این کشور در برابر حوادث طبیعی و تاب‌آوری در برابر اثرات تغییرات اقلیمی شده است. این اداره ملل متحد گفته که سیلاب‌ها یک تهدید فوری و مداوم برای کودکان افغان است و سیلاب‌های اخیر هشدار جدی در مورد آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در آینده است. یونیسف روز دوشنبه 3 جون با نشر گزارشی گفت که ده ها هزار کودک در سیلاب‌های اخیر در افغانستان و ویژه در ولایات بغلان، بدخشان و غور متاثر شدند. بر اساس گزارش یونیسف آب و هوای شدید اخیر در افغانستان همه نشان دهنده تشدید بحران است. یک نهاد حقوق بشری موسوم به مرکز جهانی مسئولیت حفاظت با نشر گزارش گفته است که مردم افغانستان با نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط مقامات طالبان مواجه هستند. بر اساس این گزارش که به تازگی نشر شده، سایر گروه‌های افراطی مسلح نیز همچنان به تهدید غیر نظامیان در افغانستان ادامه می‌دهند. بر اساس این گزارش، از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 به این سو، این گروه و سایر گروه‌های مسلح همچون شاخه خراسان دولت اسلامی داعش به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان ادامه دادند. و وزارت صحت عامه حکومت طالبان از راه اندازی کمپاین ملی واکسین پولیو برای همکاری نهادهای بین المللی در سراسر افغانستان خبر داده است. این وزارت امروز دوشنبه 3 جون با نشر اعلامیه گفت که این دومین کمپاین سراسری پولیو در سال روانه میلادی در افغانستان است. شنونده های گرامی و بیننده های محترم، طوری که در آغاز برنامه گفتم، البته با مهمان برنامه در رابطه با تقاضای صندوق بچه ملل متحد برای بودجه بیشتر به خاطر مقابله با بحران اقلیمی در افغانستان صحبت میکنیم. اما قبل از او، در حالی که صندوق بچه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف با توجه به خطرهای ناشی از سیلاب های اخیر در افغانستان خواستار افزایش سرمایه گذاری برای آمادگی این کشور در برابر حوادث طبیعی و تاب آوری در برابر اثرات اقلیمی شده است، کارشناسان امور میگن که اطفال بیشتر در معرض خطر قرار دارند و خصوص در معرض امراض. شرح گزارش در این مورد از همکارم نجیبه خلیل را میشنویم. باز میریم با مهمان برنامه صحبت میکنیم.
اداره یونیسف ملل متحد امروز دوشنبه با نشر گزارش گفت که ده ها هزار کودک در سیلاب‌های اخیر افغانستان به ویژه در ولایات بغلان، بدخشان و غور متاثر شدند. با گفته متخصصین امور، این کودکان بر علاوه از دست دادن اعضای خانوادهشان به قحطی، گرسنگی و ابتلا به امراض مواجه هستند.
در مابین از یا اطفال هستند که یا خانه‌هایشان ویران شدن یا از فامیل جدا شدن یا خدای نخواسته جدا خواهد شدن. از نگاه صحی این اطفال بیشتر در معرض بیماری های ناشی از سیل، مانند اسهال، بیماری های پوستی و غیره روبرو هستند. چیز که ما باید نگران باشن، اکثریت از اعضای فامیل از دست دادن. ملل متحد میگه که 30% از این کودکان شاید با مشکلات گرسنگی روبرو شوند.
بر اساس گزارش یونیسف، آب و هوای شدید اخیر در افغانستان همه نشانه های تشدید بحران اقلیمی را دارد و مسئولین یونیسف در افغانستان خواهان افزایش سرمایه گذاری جامعه بین المللی شده است. رئیس یونیسف در افغانستان جامعه بین المللی را به تلاش ها و سرمایه گذاری در افغانستان ترغیب می کند و می گوید که یونیسف و جامعه بشری باید خود را برای یک واقعیت جدید از فجایع مرتبط با آب و هوا آماده کنند. از جانب دیگر، سید عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر آب و محیط زیست، عدم آگاهی مردم و نبود ساختار پاسخگو را از جمله دلایل می‌داند که منجر به خطرات جانی می‌گردد.
سیلاب‌ها و زلزله‌ها در سال‌های گذشته تلفات و تبعات بسیار فراوانی داشته که بیشترین قربانی‌های این حوادث خانم‌ها بودند، اطفال بودند و بالا بودن آسیب‌پذیری، پایین بودن تاب‌آوری، نبود آگاهی مردم، نبود ایمنی، نبود دانش مردمی و نبود ساختار پاسخگو در افغانستان، اینها همه از جمله دلایل بسیار مهمی هست که طیف‌های مختلف جامعه به ویژه اطفال ما در معرض حوادث طبیعی به خصوص سیلاب‌ها قرار دارند. سیلاب‌های بغلان، سیلاب‌های غور.
با توجه به تأثیرات این سیلاب‌ها، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستار کمک شده و می‌گوید برای کمک به خانواده‌های سیلاب زده و در بخش معیشت و سرپا نگه داشتن سیلاب زدگان به 7 ماه آینده به 14.5 میلیون دلار نیاز موجود است. جاری شدن سیلاب های ناشی از باران های شدید در شمار از ولایات شمالی و غربی افغانستان نه تنها به مردم تلفات وارد کرده، بلکه هزاران خانه را تخریب کرده و محصولات زراعتی را از بین برده است. با این حال، سازمان ملل متحد گفته است که وضعیت در مناطق سیل زده در سطح پایین قحطی قرار دارد. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
اکنون راحله کویر، فعال حقوق بشر، همراه ما هستن و با بانو راحله کویر صحبت میکنیم که کمک های اول. خواه سلام به شما بانو کویر.
سلام به شما خانم احسان عزیز، تشکر بسیار زیاد و سلام و احترامات خدا به تمام شنوندگان و بینندگان تقدیم میکنم.
ممنون شما و تشکر از حضورتان. شما گزارش همکار ما را شنیدین در رابطه با سیلاب ها و تقاضای ملل متحد بر سرمایه گذاری بیشتر. اول خوب بگوین چقدر شما از کمک هایی که بر سیلاب زده ها در افغانستان شده راضی هستین؟ کمک ها چقدر قناعت بخش بوده، به خصوص از طرف سازمان ها و نهادهای بین المللی؟
خب کمک ها در کمک هایی که به افغانستان صورت میگیره از طریق نهادهای بین المللی به صورت نسبی مناسب است، ولی جوابگوی همه مشکلات مردم نیست. ما با مردم زیاد در تماس هستم و توسط مهاجرین افغانستان که مقیم کشورهای مختلف هستند و همچنان دیاسپورای مردم افغانستان که در امریکا و اروپا هستن کمک های نقدی جمع آوری شده و از طریق سازمان های اجتماعی به مردم رسانده میشه و ما شکایت های زیاد را از مردم میشنوم که کمک ها توسط نهادهای بین‌المللی به موقع نیست، برای همه مردم نیست، کافی نیست. متاسفانه که در توزیع ازی کمک ها تمایز امتیازات وجود داره از لحاظ مردم. متاسفانه این مشکلات در افغانستان است و این شکایت ها را زیاد میشه. اما این که چرا کمک ها اهمیت داره برای اطفال در افغانستان، دو موضوع رو ما میخواییم که یادآوری بکنم.
بله،
که اطفال همیشه به عنوان یک گروه آسیب پذیر باید در اولویت قرار بگیرن، به خاطر از این آسیب پذیر هستن که طفلا در سن نرسیدن که بتانن از لحاظ فیزیکی در مقابل فاجعه هایی که وارد میشه، مصائب که وارد میشه، سیلاب، زلزله، جنگ و انواع مختلف آفات طبیعی و غیر طبیعی، مقاومت بدنشان پایین است و به زودی اونا مریض میشن در مقابل گرسنگی، تشنگی و میکروب ها مقاومت کافی ندارن و به زودی از بین میرن. ولی متاسفانه این موضوع هم در فرهنگ افغانستان و هم برای کسایی که در رهبری و سیاست در افغانستان هستن و هم حاکمیت به دست دارن زیاد قابل درک نبوده و نیست، که متاسفانه خود مردم افغانستان و سیاسیون افغانستان طفلای افغانستان را به عنوان یک ارزش اساسی نیروی انسانی و آیندساز در نظر نمیگیرند. موضوع دوم که چرا طفلا مهم است که در اولویت قرار بگیرند و بیشتر بر از اونا توجه شوایی است که همینطور که ما میگیم که طفلا آیندساز هستند، اینا نیروی انسانی هستند که بعدا با یک نیروی جوان و نیروی مثمر جامعه تبدیل میشه که اینا چرخه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و تولیدی جامعه را در دست میگیرن، چه از لحاظ اقتصادی یا چه از لحاظ علمی و پژوهشی و تحقیقاتی، ابتکارات، ابداعات، اختراعات و همچنان از لحاظ رهبری و از لحاظ مسائل سیاسی، از لحاظ رشد اجتماعی.
بانو کبیر ببخشین صحبتتان خطا کردم، با معذرت. با در نظر داشتی که طفلا و البته سرمایه های آینده افغانستان از طوری که توضیح دادیم، خب چی راه وجود داره؟ کمک ها و نیازمندی های اولیه همی کودکان چی است و چی راه وجود داره که کمک ها برسه به خانواده های همی کودک ها؟ طوری که شما قبلا اشاره کردین، انتقادی داشتین که کمک ها به جای درست نمیرسه به افراد و خانواده های مستعد، خب چی راه وجود داره و اولین نیازمندی کودک ها چیست؟
در خب این کمک ها را ما میتونیم به چند دسته تقسیم بکنیم که هر کدامش در جای خود مهم است. یکی کمک های اضطراری و عاجل است که در وقتی که یک فاجعه یا مصیبت وارد میشه، مثل که آل سیلاب واقع شده، این کمک ها برسن. مثلا کمک های غذایی، مثلا سرپناه، کمک های صحی و همچنان داروها و دوا و خدمات صحی که بتانه طفلا را کمک بکنه. موضوع این کمک ها هم از لحاظ سرپناه، هم از لحاظ غذا، آشامیدنی صحی و همچنان کمک های داری بسیار زیاد در مواقع عاجل و اضطراری ضرورت است. دوم موضوع کمک ها در میان مدت است که در میان مدت باید کارهای شود که زمینه را برای توسعه مردم از لحاظ اقتصادی فراهم بسازه، خانواده ها و اطفال از لحاظ آگاهی دهی و از لحاظ اقتصادی و از لحاظ بهداشتی کمک شوند. و دیگر موضوعات دراز مدت است. در دراز مدت باید تمام عواملی که سبب فاجعه میشن، سبب یک مصیبت میشن، مثلا سیلاب، مثلا زلزله یا حادثه دیگر، باید او ارزیابی شود و مطابق به اون عامل باید تدابیر گرفته شود. در مسئله سیلاب ها یکی از عواملی که ذکر شده و وجود داره مسئله تغییرات اقلیمی در جهان است. شما حتما شاهد از این موضوع هستین و همیشه گفته شده که جهان به طرف گرم شدن پیش میره و متاسفانه با امو صنعت و تکنولوژی را که امروز انسانها در کشورهای پیشرفته استفاده میکنن، متاسفانه با نبود یک مدیریت سالم در کشورهای فقیر و یا در حال جنگ مثل افغانستان، بیشترین ضرر از بابت اقلیم اونا متحمل میشن و افغانستان باید یک توجه خاص به تغییرات اقلیمی داشته باشه که خب بتونه دراز مدت از این فاجعه ها جلوگیری شود و باید روی این کار سرمایه گذاری شود.
خب طوری که شما هم خواستار سرمایه گذاری دراز مدت و میان مدت هستین به خاطر رسیدگی به مشکلات، خصوصا دخیل شدن خانواده ها در این کمک ها، خب یونسف هم خواستار سرمایه گذاری بیشتر به خاطر مقابله با تغییرات اقلیمی و رسیدگی به تاثیرات از او خصوصا بر کودکان شده. شما چه فکر میکنین اگر کمک های صورت بگیره و کمک هایی که تا حالا شده چقدر خوب مدیریت شده، چقدر به نظرتان تانسته به افراد مستعد برسه؟
خب یک وقت است که کمک های اضطراری است که این کمک ها متاسفانه تا جایی که ما با مردم در تماس هستم، نه تنها در این مسئله سیلاب، در تمام حوادث دیگه به صورت درست مدیریت نمیشه و متاسفانه نفوذ قدرت های محلی او را میتونه بیشتر به حساب نفع گروهی و قومی و منطقوی چی کنه، یک امتیاز و تبعیض به وجود بیاره و نتانه که کل مردم به صورت برابر و عادلانه از اون مستفید شن. یک مسئله است. ولی در دراز مدت وقتی که برای کارهای توسعه کار میشه به خصوص در عرصه اقلیم، در این هم البته باید توجه شود که متاسفانه در جامعه افغانستان این مسائل وجود داره، ولی به صورت کلی اگر در یک منطقه کمک شود یک منطقه نشود، بازم محلاتی که نمیتونن ای به خاطر تغییرات اقلیمی یا توسعه اجتماعی و اقتصادی کمک های مناسب یا برنامه های مناسب دریافت بکنن، این با ضررش به کل جامعه افغانستان میرسه.
بله بانو کاویر، البته وقت کوتاست، به قسمت دوم برنامه کمتر وقت مانده، فقط کوتاه اگر بگوین شما خواستار چگونه یک میکانیزمی هستین به خاطر که اگر کمک های شده و بعد از این میشه در افغانستان مؤثر باشه، طوری که سرمایه گذاری ها دقیقا و جایای به کار برده شود که اوجا نیاز است، چی میکانیزمه یا مثلا چی راهی وجود داره؟ شما خواستار ازی هستین که مؤسسات بین المللی خود نظارت کنن و تطبیق کنن این برنامه را و پلان گذاری کنند، اگر کوتاه بگوین.
دقیقا نهادهای بین المللی باید به صورت مستقیم بر مثلا نظارت داشته باشند و در ترکیب نهادهای کسایی که از طریق بین المللی هم نظارت دارن، یک هیئت مؤثر باید وجود داشته باشه که اونا بتونن نظارت بکنن و در عین حال از خود مردم محل و به صورت یعنی در چند کاتگوری باید قرار بگیره که هم در سطح ملی افغانستان و هم در سطح محلی باید مردم خودش در این پروسه شریک باشن و بر علاوه که نظارت بین المللی وجود دارن.
بسیار تشکر میکنیم از شما بانو کویر، با ما باشین، البته صحبت های دیگه هم باقی مانده که سوالاتی از شما دارم، اما قبل از این میریم به یک وقفه کوتاه و پس به شما برمیگردیم.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
و و در این قسمت برنامه جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید گفته که از نشست سوم دوحه که قرار است به تاریخ 3 ماه جاری در مورد افغانستان در قطر برگزار شود نباید انتظار مثبت داشت. در این حال بانوان افغانستان میگویند که انتظار دارند در این نشست در رابطه به رفع محدودیت ها و موانعی که طالبان بر کار آموزش و زندگی زنان در افغانستان وضع کردند تصامیم اتخاذ شود. البته در این رابطه همکارم نجیبه خلیل با آقای بولتن مصاحبه داره که در نخست او را در رابطه به کنفرانس دوحه نظر شگفته.
من انتظار ندارم در کنفرانس سوم دوحه اتفاقات مثبتی رخ دهد. فکر میکنم که طالبان به گونه آشکار از این فرصت برای به دست آوردن مشروعیت استفاده میکنند که در حال حاضر ندارند و سزاوار آن نیز نیستند، زیرا آنان موارد توافقنامه خروج ایالات متحده و ناتو از افغانستان را زیر پا گذاشته اند. با این حال من از آنچه از مسکو میشنوم با نشانه هایی که مقدمات برای تصمیم ولادیمیر پوتین جهت خارج ساختن طالبان از لیست سازمان های تروریستی بین المللی ارائه می شود ناراحت هستم. هنگامی که این گام در روسیه برداشته شد، آنگاه روسیه طبق قوانین خود می تواند که چگونه طالبان را به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت بشناسد. و به تعقیب آن، من از به رسمیت شناختن طالبان از جانب چین تعجب نمی کنم. اینها گام هایی است که راه را به سوی خواسته های طالبان باز می کند و آنان از آن با دیگر کشورهای منطقه استفاده می کنند. متاسفانه برخی از کشورهای اروپایی سعی در به رسمیت شناختن بیشتر توسط سایر اعضای سازمان ملل متحد دارند. بنابراین بسیار مهم است که ایالات متحده به صراحت بگوید ما چنین اقداماتی را برای مشروعیت بخشیدن به طالبان انجام نمی دهیم. ما آنان را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت نمی شناسیم. طالبان واضح ساختند که آنان یک رژیم سرکش و بی‌قانون هستند. همان طوری که آخرین باری که در قدرت بودند و صحبت کردن با آنان واقعاً چیز را حل نمی کند.
آیا امکان دارد که روسیه به طور یک جانبه طالبان به رسمیت بشناسد؟
فکر می کنم مسائل وجود دارد که ممکن است انگیزه برای روس ها باشد. اول بدیهی است که موقعیت آنها در افغانستان چگونه می تواند باشد. از موارد مانند میدان هوایی بگرام، ذخایر معدنی که می توان از آنان بهره برداری کرد. چینی ها آشکاراً به همین موضوع علاقه مند هستند، اما روس ها به دلایل مختلف علاقه خاصی دارند. حمله تروریستی اخیر در مسکو توسط تروریست های داعش انجام شد که احتمالاً در افغانستان مستقر هستند. بنابراین از آنجایی که در حال حاضر طالبان و داعش در مخالفت با هم قرار دارند، روسها ممکن است در تلاش های خود برای تعقیب داعش یا افرادی که مسئول حمله تروریستی مسکو هستند امتیازات ببینند و طالبان ممکن است بگویند ما به شما کمک خواهیم کرد، اما ما نیاز داریم که ما را به رسمیت بشناسید. این بدیهی است که برای روسیه و همچنین ایران، جایی که داعش نیز حمله تروریستی را انجام داده، نگران کننده است. اما طالبان احتمالاً از این به عنوان اهرم فشار استفاده می کنند و من می بینم که از همین روش برای کشورهای اروپایی نیز استفاده می شود.
بانو کویر با ما هستین در خط؟ سلام دوباره اگر هستین و صدای ما را دارین.
بله.
خوب است که شما را داریم. انوز هم شما البته مصاحبه مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید شنیدین. او گفت که از کنفرانس دوحه کدام انتظار مثبت نداره. البته در این حال بانوان افغانستان میگن که انتظار دارن در نشست دوحه در رابطه با محدودیت ها و موانعی که طالبا بر کار آموزش و زندگی زنان وضع کردن تصامیم گرفته شود. انتظار شما از این کنفرانس چیست؟
خب در قدم اول انتظار که از کنفرانس ما هم زیاد انتظار قابل ملاحظه ندارم. البته این را باید بگویم که این کنفرانس یک بخش از طرح ملل متحد است که در ماه نوامبر توسط شورای امنیت ملل متحد اعلان شد و یک ارزیابی در مورد افغانستان صورت گرفته بود. در اونجا یک تعداد اولویت ها شناسایی شد و بعدا یک طرح برای بیرون رفت افغانستان از این وضعیت در او پیشنهاد شده و از او بعد یک سلسله مذاکرات و فعالیت ها توسط با مدیریت ملل متحد صورت گرفتن و این مذاکرات و جلسه‌ای که در دوحه هم قرار است در آخر جون برگزار شوند یک بخش اون از موتر هست و این یک پروسه بسیار دوامدار است. معلوم نیست که چقدر مدت دیگه طول می کشه، ولی ملل متحد برای تصمیم است که بتانه اینیم پروسه ولو به صورت بسیار آهسته هم پیش بره بالاخره به یک نتیجه برسن.
شما فکر میکنید؟
منتها در مورد جلسه دوحه آنچه را که در میدیا و رسانه ها گفته شده است، این جلسه که در پیش رو از در آخر جون روی سه محور بیشتر صحبت خواهد شد. یکی موضوعات بحران موجود بشری در افغانستان، مشکلات اقتصادی و همچنان چالش های توسعه در افغانستان. خب ای بس است. آلی ای که مثلا توقع زنان در اینجا چیگونه برآورده شوه یا حکومت طالب ها برسمیت شناخته میشن، شما اگر در طرح ملل متحد دقت بکنین در اونجا مشکلاتی که شناسایی شده در چهار یا پنج دسته مهم تقسیم شده، از جمله مسئله وضعیت حقوق بشری و شمول وضعیت زنان، وضعیت گروه های قومی با شیران داشته و اقلیت های مذهبی. مسئله دومی که در اونجا است مسئله مبارزه با تروریسم، با مواد مخدر و همچنان امنیت منطقه است. مسئله سوم موضوعات اقتصادی، بشردوستانه و انکشافی است. مسئله چهارم حکومت فراگیر و همه شمول حاکمیت قانون است و مسئله دیگر نمایندگی های سیاسی و تاثیرات آن در اولویت های منطقه و بین المللی است. و در اونجا به صورت واضح ذکر شده که فعلا یک تعامل نسبی در افغانستان وجود داره به خاطر مشکلات منطقه و مشکلات آن، ولی این تعامل ادامه از این تعامل به ضرر افغانستان.
تشکر بانو کویر، بسیار وقت ما کم مانده، یک سوال دیگه هم از شما دارم. البته سوال ها زیاد بودم، فقط یک سوال می فکر میکنم که باز هم نمیتونم از شما سوال ها رو مطرح کنم. همکارم میگه که وقت نمانده، اما فکر میکنین که طالبا کوشش میکنن به رسمیت شناخته شوند در این جلسه؟ کوتاه یک چند ثانیه اگه بگوین. بله بانو کویر، فکر میکنیم تماس شما را هم در آخرین لحظات از دست دادیم.
خب ما چی شما را میشنوم، صحبت شما را دارم. هدف می است که در این طرح گفته شده ولی یک خود از خود شرایط دارد. طالبا رسمیت شناخته میشه که افغانستان مثلا زنان.
بانو کویر بسیار تشکر میکنه، متاسفانه وقت برنامه یاری نمیکنه، سوال ها زیاد بود. باز هم تشکر میکنم از بانو کویر که با ما بودند در برنامه و همچنان از همه بیننده ها و شنونده های برنامه روایت امروز. برنامه های بعدی رادیو آشنا صدای امریکا و همچنان تلویزیون ادامه داره، بیننده برنامه صدای شما باشید.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا.